بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جا دارد که قبل از هر سخن و عرایز از فروردگارمان ربمان تشکر کنیم و قدردانی بکنیم. نعمتهای مادی الله تعالی را که به ما عنایت کرده است و نعمتهای معنوی که الله تعالی مرحمت فرموده است و نعمت رمضان، نعمت قرآن عظیم و شان، نعمت لیلة القدر و نعمت امروز که روز سرور هست و روز خوشحالیه و روز عیده، عید سعید و مبارک فطر هست. همه ما امروز آمدیم در این صحنه تا شکر الله تعالی را با گفتن تکبیر لتکبر الله علی ما هداکم، که هم در نماز تکبیر می گوییم و هم توی راه که می آییم و می رویم تکبیر در عید سعید فطر به صورت آهسته گفته می شود و در عید قربان طریق سنتش آنه که جهران ادا بشود و لحظه با سجده دل و پیشانی قلب و قالب و با شنیدن خطبه ها و دعا و نیایش مراسم امروز نماز عید سعید فطر را به جا بیاوریم و این خوشحالی را و عید را که الله به ما عنایت کرده با ادای دو رکعت نماز به جا بیاوریم. این از نعمتهای عظیم فروردگار هست و نعمتهای بزرگ الله تعالی است. آنچه که به مناسبت این جلسه صحبت نیاز بود، استاد تفسیر جناب مولانا بدری حفظه الله بیان داشتن، تلاوت هم انجام گرفته، حتما قبل از ما و سروده هم سروده شد. عزیزان، و چند تا تذکر هستن که بنده خدمت سروران و دوستان عرض می کنم که الله تعالی می فرماین که حکمت ماه رمضان و حکمت روزه را در تقوا باید جستجو کرد، چرا که این ماه آمده و روزه فرض شده است. فلسفه فرضیت روزه آن که سرمایه تقوا شکل بگیره در ماها و ما بهرمند بشیم از سرمایه تقوا و سرمایه پرهیزگاری. و معلوم می شود که تقوا چه نقش حیاتی دارد و چه اندازه مهم و تأثیر گذاره در زندگی انسان، برای نجات انسان، برای سعادت انسان. تقوا چه اندازه مهمه که الله تعالی می فرماید روزه را من برای آن فرض گردانیدم. از خود قرآن بشنوید، از خود رب العالمین که حکمت روزه را الله تعالی در تقوا دیده است. ولی لهذا مهم هست که ما ببینیم که چه تقوایی در دل ما روزه ایجاد کرده است. آیا ما محاسبه کردیم در ماه رمضان خودمون را و فکر کردیم ضعف‌ها را که خلاف تقوی هستن و ما پایبندی نداشتیم، ضعف‌هایمون که فراوانن، تقصیرات من و کوتاهی‌های من که در رابطه با انجام فریضه الهی هستن، انجام دستورات خدا هستن و اطاعت از الله تعالی است، لحظه اون ضعف‌ها را ما در زندگی من فکر بکنیم و مصمم باشیم که ما بعد از ماه رمضان بهتر از ماه مبارک رمضان باشیم، زندگی ما زندگی بهتری باشه، بیشتر دستورات الله تعالی را رعایت کنیم و از گناه و از معصیت، از نافرمانی الله تعالی پرهیز کنیم و از پروردگار اطاعت کنیم، از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمان ببریم، اطاعت خدا و رسول را انجام بدیم و از کوتاهی دوری کنیم. در رابطه به حقوق بندگان، حقوق ناس که سخت‌ترین حق و بزرگترین حقوق هست، ما توجه داشته باشیم که در حق بندگان چند از ما کوتاهی کردیم. در رابطه به خویشاوندان و صله رحمی که از دستورات مهم الله تعالی هست، دستورات قرآنی هست و از اولین برنامه های دین اسلام و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در رابطه با صله رحمی بود و آیا ما چه اندازه صله رحمی را رعایت کردیم؟ با خویشاوندان رابطه ما، میانه ما چطور است؟ آیا با قائلین برای خویشاوندان، با خویشاوندان محبت هست، رفت و آمد هست، مریض باشه کسی را اعادت می کنیم، کسی بمیره به جنازه می رویم تسلیت می گیم، چه اندازه ما هوای خویشاوندان را داریم، چه اندازه ما صله رحمی را رعایت می کنیم و بالاترین صله که مال والدین هست، مادر و پدره. آیا رابطه ما با مادر و پدر چگونه یه؟ رابطه همسران، زن و شوهر با یک دیگر چگونه است؟ رابطه پدر و فرزند، برادران، خواهران، خویش عما، عمو و خال و خاله، آیا این خویشاوندان قریب و خویشاوندان دورتر و آیا اینها را ما چه رابطه با اینها داریم؟ و این چیزی است که تاکید شده که اگر ما صله رحمی را رعایت بکنیم، هم در عمر ما الله برکت می دهد، حدیث است، و هم در رزق و روزی ما عزت ما را الله بالاتر می برد، رحمت خدا بیشتر بر ما نازل می شود. و اگر ما صله رحمی را رعایت کنیم، اگر ما به حق همسایه ها توجه بکنیم که آن حضرت فرمودن که جبرائیل امین انقدر در رابطه با همسایه تاکید می کند منا که من فکر می کنم که می خواهد گای فکر می کنم که می خواهد شریک میراث بگردانه، در میراث من همسایه شریک بگرداند، انقدر در رابطه با همسایه هرا باید حال و هوایشون داشته باشیم. آیا چه اندازه من و شما از احوال همسایه ها اطلاع داریم؟ چه اندازه همدردی داریم؟ سلام علیک هست، احوال فرسی هست، خبرگیری از همسایه ها، داد و ستد و هدیهی و بخششی، ولو اینکه چیزی جزئی هم باشه، آیا به همسایه ها چه اندازه توانستیم رعایت کنیم؟ یا همسایه ها را نمیشناسیم، از حال همسایه ها اطلاعی نداریم، سلامی هم به سلام گرمی ندادیم به همسایه هایمون. وضعیتمون را باید خودمان سنجش کنیم و بررسی کنیم که ما با همسایه ها، آیا با بچه ها را ارتباط ما چگونه است؟ بچه ها را سلام میدیم، دست به سرشون میکشیم، دعای خیرشون میکنیم. بچه ها مراد کسانی که سنشون پایینه، با جوانان ارتباط ما چگونه است؟ آیا به جوانان بها میدیم؟ برای جوانان دعای خیر میکنیم؟ آیا توجه داریم به جوانان یا جوانان ما فراموش کردیم و توجه نداریم؟ و این سنت همین سروران گرامی که به جوانان ما با حق قائل باشیم فرزندان تو که جوانان، نوهای تو که جوانان و همه فرزندان شهران محلان، جوانها را باید بها داد، باید برای جوانان ارزش قائل بود و جوانان باید محبت کنیم. جوانان تشنه محبت هستند و جوانان نگذاریم که به راه خلاف کشیده بشن و گرفتار دام اعتیاد بیفتن، گرفت به دست افراد ناباب بیفتن. جوانان خدا نکنه فردا فاسد بر نیاین در محیط و ماحول که خطرناک، افراد نادان و ناباب زیاده و جوانان ما کجا می روند؟ به دست و چه کسانی همراه می شوند؟ آیا جوان های ما در بعض خانه ها و چای خانه ها و فلان بنابین می روند اونجا چه کار می کنند؟ و چه کسانی اونجا کنار چه کسانی نشستند؟ و چه می گذرد در شهر ما، در جاها و مسائل؟ و عزیزان من، ما باید مواظب جوانان باشیم. جوانان ما باید آموزش بدیم، تعلیم بدیم، قرابت ها به اونها برای اونها تعریف بکنیم و جوانان باید آموزش خوب بدیم که بچه اخلاق زیبا و باشن، عمل کردشون چگونه باشه. با خودمون به مسجد بیاوریم، با خودمون به مجالس با ارزش ببریم، با خودمون به دیدار خویشاوندان ببریم، با خودمون هر جای می رویم جوانان خود را با خودمون همراه کنیم تا این جوانان یاد بگیرند از پدرانشون، از برادران بزرگتر یاد بگیرند. و لحاظه جوانان باید ما مورد توجه قرار بدیم. جوانان به حال خود رها نکنیم، ول نکنیم، خودشون گرفتار بشن، ما را هم گرفتار کنند، خانواده را گرفتار بکنند. و عزیزان من، توجه، حرمت و احترام گذاشتن به زنان، آیا زنان که نصف جامعه ما را بیشتر تشکیل میدن، به دختران توجه بشه، به خواهران توجه بشه بشود و بالاخره به نزدیکان توجه بشود، به آموزششون، به تعلیمشون و تربیت به هر حال نسل جدید بر همه هست که باید این هر مورد توجه قرار بدهند. ما آیا به وسیله، به وظیفه فردی و به وظیفه اجتماعی و به وظیفه دینیمون و به وظیفه اخلاقی و انسانی چه اندازه توجه داریم؟ اینا مسائلی هن که ما باید فکر اینها را بکنیم. رابطه ما با الله چگونه است؟ رابطه ما با حضرت رسول چگونه است؟ رابطه ما به عنوان مسلمان با دین چگونه است؟ رابطه ما به عنوان انسان با انسانهای دیگه چگونه است؟ و این مسائل باید مورد توجه قرار بگیرند. عزیزان من، این مسائل هن که الله تعالی راضی می شود، همین مسائل هن که الله تعالی می بخشد. الله فردا شما را به خاطر محبتتون با همسایه ها و رعایت کردن احترام همسایه شما را به بهشت می برد. روز قیامت الله تعالی به خاطر حرمت گذاری و احترام والدین و به خاطر صله رحمی، به خاطر ترحم بر مساکین و رسیدگی و کمک به مساکین، شما را الله تعالی به خاطر حرمت گذاشتن به یتیم ها و رسیدگی به یتیم ها، شما را به خاطر مردمداری، شما را به خاطر انسانیت روز قیامت به بهشت می برد. تنها نماز و روزه نیست، نماز و روزه از ارکان مهم اسلامه، پایان، سازندان، می سازن جامعه را، روزه می سازه، نماز می سازه، احکام می سازه، حج می سازد، همه این حیاتی و مهمه احکام بزرگ الله تعالی. و ولی عزیزان من، این مسائل که مردم به آن توجه ندارن، اینها خیلی خیلی مهمن، بسیار حیاتیان و رضایت الله تعالی حاصل می شود وقتی شما دل یک انسان را خوشحال می کنید، وقتی شما یکی را سلام به گرمی می دید، اول فرسی می کنید، او خرسند می شه، به چهره کسی لبخند می زنید، چهره تون را برای در مقابل کسی باز می کنید. خدا به این مسائل شما را می بخشد، به اخلاق نیک شما را می بخشد، به مکارم اخلاقی، به اختیار کردن اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم، به رعایت کردن گذشت، عف کردن که باید مردم از یک دیگه گذشت داشته باشند، ناد خیلی چیزها را نادیده بگیرند و بزرگ منشی داشته باشند، دیدشون را وسیع کنن، سینهشون را بکشاین و تحمل داشته باشن، ظرفیت اختیار کنن، ظرفیت داشته باشن. اینها الله به خاطر این ظرفیت شما، تحمل شما، بردباری شما، الله تعالی شما را مورد عفو قرار میده. این آیه که در رابطه با قرآن عظیم الشان در رابطه با حضرت ابراهیمه که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که از عراق هجرت کردن و به سرزمین شام رفتن، اولاد نداشتن، از الله درخواست کردن ابراهیم که فروردگارا هجرت کرده در راه الله و کسی نداره اینجا، یا الله به من اولاد عنایت کن، اولاد صالح عنایت کن، و او درخواست کرد که حبلی من الصالحین، فروردگارا بچه صالح به من عنایت کن، و الله تعالی در فاسق گفتن که فبشرناه به غلام حلیم، الله فرمودن که من بچه فرزند بردباره که دارای حوصله، دارای صبر، دارای استقامت، دارای تحمل، من به تو عنایت میکنم. ببین حضرت ابراهیم خواستش چند از حیاتی بود که فرزند نخواست از الله، فرزند صالح خواست، فرزند نیک، فرزند صالح خیلی مهمه. اما فاسخ الله تعالی را ببینید، فاسخ الله چیه؟ الله میگه بچه به تو میدم که دارای حلم، دارای بردباریه، دارای ظرفیته، دارای تحمله. و الله چه چیزی را برای حضرت ابراهیم علیه السلام مهم دید؟ چه صفاته؟ این هر دو صفات محبوبن، صالح باشه هم معنای زیبایی داره، اما اون چی که الله می فرماید او مهمتره، که الله می فرماید بچه‌ای که دارای تحمله، و لحاظه تحمل باید بالا ببریم، صبر بالا ببریم، استقامت بالا ببریم. همه ملت ایران، مردم ایران، مردم دنیا، نقطه مهمه که صبر باشه، تحمل باشه، من ناملایمات برداشت کنیم، نامناسبات برداشت بکنیم. اگر در حق ما کوتاهی انجام میگیره، ما باید ظرفیت ما بالا ببریم و تحمل کنیم، یک دیگر تحمل کنیم، دیگران تحمل کنیم. اگر خودمون را نتوانیم تحمل کنیم، دیگران چگونه میتوانیم تحمل بکنیم؟ لحاظه این وقت تحمل، صبر بالا بشه، و خیلی چیز هستن که انسان اونها را میتوانه برداشت کنه و تحمل کنه، و رفتارش را نسبت به جامعه، نسبت به همسایگان، نسبت به دوستان، نسبت به مردم، نسبت به همه چیز رفتارش را میتوانه که خوب بکنه. و همین بچه وقتی که الله تعالی دستور داد، حضرت اسماعیل الله تعالی به حضرت ابراهیم داد، و وقتی که 12-13 ساله شد، فلما بلغ ما اوصای، وقتی که با پدر رفت و آمده شروع کرد، کمک پدر شد، دستیار پدر شد، توانست که به پدر کمک کنه، الله تعالی دستور دادن که شما اسماعیل قربانی کنید برای من. و 3 روز متوالی خواب دیدن که حضرت اسماعیل قربانی میکنند و حضرت ابراهیم به حضرت اسماعیل گفت که پسر من خواب چنان خوابی میبینم و شما نظرتون چیه؟ فنظر ماذا ترا، نگاه کن تو چی میبینی و مشورت چیه، چه مشورتی به من میدید؟ و حضرت اسماعیل بلافاصله فورا بدون تأمل بدون فکر جواب داد که یا ابا تفعل ما تؤمر، ای پدر جان، ای پدرا، انجام بده آنچه که تو از جانب الله امر می شوی. امر خدا را باید بدون تأمل انجام داد، در امر خدا نباید وقفه انجام بگیره. ای پدر تو دستور خدا را انجام بده و منا که فرزند تو هستم قربانی بکن. حالا ابراهیم علیه السلام سنی از ابراهیم گذشته، پیامبر بزرگ الله تعالی هست، ولی حضرت اسماعیل این پیامبر زاده و این عنایت الله تعالی که به حضرت ابراهیم کرد، این چه نعمت عظیمه. این بچه با این جوانی میگه پدر آنچه که الله دستور داده تو انجام بده. این تحمله، این ظرفیت بزرگ و کلانی است و الله تعالی نصیب همه ما را شما بگرداند. عزیزان، امروز همونطور که جلوتر اعلام شده، جمع‌آوری کمک برای مدرسه دارالعلوم زاهدان است که یک مدرسه بزرگترین مدرسه هست، یکی از بزرگترین مدارس در کشور ایران اسلامی، و الحمدلله امروز این مرکز تبدیل شده به دانشگاه و انوار و برکاتش را الله تعالی تا دور دور جهان رسانده است، و لحاظه این مدرسه مورد توجه شما قرار بگیرد و به خاطر مسائل اقتصادی و مشکلات نمانه. بسیار از پروژه ها یه حوزه هستند که نیازند و ضروریان روی دست ماندن، و بسیار از کارها که انجام بگیره باید در حوزه و به خاطر مشکلات مالی انجام نگرفته و این عالم بحران که متاسفانه تو آمده است مشکلات ایجاد کرده، و لحاظه درخواست داریم که شما به همه مدارس دینی و کار خیر کمک کنید، به همه یتیم ها، فقرا، مساکین، زندانی و خانوانده زندانی و مصارف، و مخصوصا شما توجه خاصی قرار بدید به دارالعلوم زاهدان، به این مجتمع که هم شامل مسجد مکی بزرگترین عبادت خانه و مسجد است و هم این مدرسه. اینها به نفع شما هستند، مایه خیرم برای شما، مایه برکت و عزتم برای شما و انشاءالله برای همه مردم عزیز ایران و برای همه انسانها. و اینجا فکر همیشه ما عرض میکنیم که اینجا فکر انسانیت هست و برای همه انسان ها فکر میشود، برای همه هموطنان فکر میشود، ولی لحاظه مربوط به ما نیست، مربوط به یک مجموعه نیست، مربوط به همه شما، به مربوط به زنان و مردان و پیر و جوان. این نکته را بنده جنبندی بکنم خدمت شما که مردم عزیز، یک ماه رمضان و تلاوت و نماز و اعمال برای آنه که من و شما بازسازی بشیم، برای آن که من و شما راه اندازی بشیم، برای آن که من و شما اصلاح بشیم، برای که در من و شما تقوا بیاید و من و شما 11 ماه دیگه نه بلکه طول زندگی و عمر الله را بندگی بکنیم. مردم عزیز، هیچ نقطه قوت برای سعادت دنیا و آخرت بالاتر نیست از این نقطه که به الله فنا ببریم و با الله ارتباط برقرار بکنیم. رابطه ایمانی ما با الله است، رابطه قلبی را مستحکم کنیم با الله و با خدایمان عهد ببندیم و با خدایمان قرار تصمیم بگیریم که فروردگارا تا آخر زندگی اطاعت میکنیم و هر جا هستیم با خدا خواهیم بود و خدا را ول نخواهیم کرد و به سمت نفس و شیطان نخواهیم رفت. وقتی نفس و شیطان ما را به خلاف شکستن دستورات اللهی الله و نافرمانی الله ما را وادار بکنن، ما اطاعت از نفس و شیطان نخواهیم کرد، تا آخر گردن می گذاریم جلوی الله تعالی و تسلیم الله تعالی میشیم، همانطور که الله تعالی به حضرت ابراهیم فرمود اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، ای ابراهیم تسلیم من باش، و ابراهیم فرمود پروردگارا من تسلیم شدم. ابراهیم گردن نهاد به بارگاه الله تعالی و ابراهیم درخشید توی دنیا، محبوب شد توی دنیا و امروز در همه دنیا مطرح است و هر گروه دین در طول تاریخ و جماعت تلاش کردن که خود را به ابراهیم نسبت بدن تا تقویت حاصل کنن. حضرت محمد رسول الله تسلیم الله تعالی شد، انبیا تسلیم الله بودن و من شما تسلیم الله تعالی بشیم. رمضان آمده تا ما را تسلیم بکنه، در ما تسلیم ایجاد بکنه، در ما اطاعت ایجاد بکنه، ما را شرایط زندگی ما را عوض کنه و شرایط زندگی معنوی و مادی ما بهتر باشد. و انشاءالله این تصمیم و اراده باشه، نماز را همیشه جمعه شرکت کنید و مهم و حیاتی هست برای شما، فرض عینه، قابل اغماز نیست، قابل قبول نیست ترک نماز جمعه. در شهر وقتی شما هستید نماز جمعه را ترک کنید، حتما شرکت کنید، این فرض عینه و این مهم است. از حج نفلی که شما می روید نماز جمعه که فرض مهمتره و لازمتره بر شما و من ثوابش هم بیشتر است، حج فرض که جایگاه خدا داره، عمره میرید و حج میروید، خیلی خوبه، نوافل بسیار ارزش و ثواب دارد. اما این اهمیت عرض میکنن که جمعه فرض عینه و مهمتری برای شما و این ثواب در شهر شما در خانه شما هست و نباید این را ترک کنیم و بعضی کوتاهی کنم و نماز را ول کنم. یک نکته همینه مهم هست و دومی مهم اینه که مساجد را ول نکنید. همانطور که در رمضان مساجد رفت و آمد داشتید و مساجد رونق دادید، بلکه خودتون به تعبیر علامه حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمودن که شما که وقتی میایید به مسجد، اصل امارت مسجد و آبادی مسجد همین هست، این مهمترین آبادی مسجد همینه که به مسجد بیم نماز بخونیم، مسجد آباد میشن. و یک امارت ساختمانه، ساختن مسجد که مهمه و یک ساختن امارت حضور شما در مسجد. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، مساجد رونق بدید و حضورتون و بسازید با حضورتون و هم در بنای مساجد و ساختمان مساجد هم مورد توجه قرار بدید. این نشان ایمان است. کسی به مسجد تعلق دارد، کسی به مسجد محبت داره، در ساخت و ساز مسجد کمک میکند، حمایت میکند و در حضور در مسجد. و لذا یک مساجد خانه خدا، شما در خانه خدا بیایید بشینید، شما در خانه خدا بیایید سجده کنید، عبادت کنید، مساجد ترک نکنید، مساجد فراموش نکنید، جماعت لازم بگیر. حفاظت شما در تنهایی نیست، در گوشه نشینی نیست، حفاظت شما در صف نماز گذاران و جماعت هست، در حفاظت شما و نجات شما در نماز عیدین است، در نماز جمعه، در صفای طولانی نماز شما. این ها خیلی حیاتی هست، مهمن. ملت ها افسوس می خورن و ملت ها حسرت می خورن که چنان چیزی ندارن. امروز ببینید که ماشاءالله چه جمعیت موج می زند و لباس نو و شسته و تمیز پوشیدید و استحمام کردید و عطر زدید و آمدید برای تضرع زاری، برای آن که امروز با دلتون الله را سجده بکنید، با پیشانیتون آزای سجده الله را سجده بکنید، آمدید برای دعا و نیایش و تضرع و زاری. این چه نعمت عظیمی است که در برنامه الله است و الله برای ما تدارک دیده و برنامه ریزی کرده است. الله من شما را توفیق بده انسجام و اتحاد و وحدت کلمه بسیار حیاتیه برای همه مردم ما، برای همه ملت ایران، برای طبقات مختلف و جماعت های مختلف، مذاهب و اقوام و ادیان و همه مردم ایران مهم هست. از نقطه های قوت یک ملت، از فراست ملت، از دانش یک ملت آنه که با هم منسجم بشن، با هم متحد بشن. امروز کشور ما متاسفانه ما با یک سری بحران ها روبرو شدیم توی کشور ما، و به هر حال این بحران ها مشکل ایجاد کرده، دغدغه ایجاد کرده، پریشانی ایجاد کرده است. ملت امروز نگران این وضعیتی که در کشور موجود حاکم هست، هم اقتصاد فعلی در کشور و گرفتار بحران و بحران زدگی خاص شده است، و هم سیاست هم متاسفانه با بحران مواجهه. و لحاظه سیاست و اقتصاد که دو تا پایه اساسیان، دو تا محور بزرگان، و چالش ایجاد کردن و مشکلات ایجاد کردن. و لحاظه این به وضعیت پولی خیلی آزار میدهد، اقتصاد بسیار مشکل ایجاد کرده است برای کشورهای نه ضعیف تنها، بلکه برای کشورهای همه اکثر به چالش کشیده. پول یک کشوری وقتی ارزشی داشته نباشه بی ارزش بشه، افت کنه و بالاخره تو هیچی باقی نمیماند، چرا که همه چیز با همین پول داد و ستد می شود. پول میدید و پول می خرید و می فروشید و بعد ارز کنم که پول می گیرید، و لحاظا با همین پول زندگی می چرخد. و لحاظه وقتی که نقدینگی یک کشور بیفته از اعتبار و ساقط بشه و از بین برود، زندگی و ملت با مشکلات و چالش مواجه می شود. معلوم می شود که در کشور ما بالاخره از دست مدیران کشور خارج شده کنترل پول، و وقتی که سیاست تمرکز داشته نباشد اقتصاد بالاخره همین متزلزل می شود، و تزلزل بزرگی است در کشور که همه ملت و مردم ایران را، همه اصناف و طبقات را با پریشانی مواجه کرده است. و لحاظا برای این فکر جدی می خواهد بهترین را، بهترین برون رفت از این بحرانی که پیش آمده است آن است که به هر حال مسئولان به تسلیم بالاخره خواسته های به حق ملت ایران بشن، ببینن که مردم ایران چه خواسته های دارن، مطالباتشون چه هست. این قوم اغلا داره، مردم ایران اندیشمند دارند، اندیشمندان در داخل خارج، در داخل کشور و هم در خارج کشور هستند. مردم ایران صاحبان این کشوران، همه این اقوام، مذاهب و همه گرایش های مختلف که ملت ایرانند، به هر حال اینها صاحبان این کشوران، ولی اینها مردم ایران در رابطه با منافع ملی فکر می کنند، منافع جمع فکر می کنند و همه دلسوزن نسبت به یک دیگر، ولهذا به این خواست این ملت توجه بشود که ملت خواستشون چیه، چه میخواهند، چه زیباست که حاکمان و حکومت یک بالاخره کشوری از کشورها تسلیم خواست ملت بشود. مل بالاترین سیاست و قوی ترین سیاست نگهداری ملت هست برای یک سیستم، برای یک نظام، برای یک حاکمیت. و لحظه راه نگهداری ملت و رمز نگهداری ملت آنه که مردمی فکر بشود و در کنار مردم باشند و به خواسته به حق ملت و مردم تسلیم بشوند. و این تنها راه برون رفته و راه نجاته. و ما امیدواریم که در این باره فکر جدی بشه، ملت جدا بشه و دولت جدا بشود. این بالاخره مشکلات حل نمی کند، بلکه دولت شایسته که تسلیم ملت بشود و حرف ملت و خواسته ملت هرچی که هست و هرچی که می خواهن او را به خود را در اختیار اونها قرار بده. و من ما امیدواریم که الله رسیدگی می کند، الله کمک می کند به حل این مسائل مسئله و این معضلات را الله تعالی حمایت می کند که حل بشن و مردم به مشکلاتشون حل بشه و به خواسته های خود برسن. الله تعالی به مردم ما انسجام و اتحاد وحدت بیشتر عنایت کنه. و من توصیه می کنم که امنیت منطقه حفظ بشود، امنیت استان ما که یک استان هست که با چندین کشور مرز داریم و مهم هست که به هر حال امنیتش حفظ بشه و امنیت به نفع همه هست. شب 29 هم در مراسم بنده تاکید کردم بر اینکه امنیت حفظ بشه و آرامش حفظ بشه و نه امنی صورت نگیره. و لحظه الله تعالی را دعا می کنیم، هم می خواهیم که الله تعالی مشکلات این مملکت و کشور را حل بکنه. و ما به فروردگارمون امیدوار هستیم و که این مشکلات انشاءالله حل بکند. بله گزارش ها بود که تمارا بدهیم باری چود گزارش همه میرسد که ترافیک سما ابتونیم که میخواید سری هم هفتونی میخواستی نماز برگزار کنیم، ولی یه دقایق کمی بالاخره مردم برسند انشاءالله. و ترافیک سنگین، جمعیت زیاده و کشش معبر به اندازه جمعیت نیست، انشاءالله میرسن مردم به نماز. مهمترین چیزی که برای حل بحرانها تأثیر گذار هست و میتواند یک کشور را از چالش ها نجات بدهد و از بحرانها نجات بدهد، دیدن واقعیت ها هست و دیدن حقایق. تا زمانی که واقعیت ها را مسئولان نبینند و حقائق و واقعیت ها را درک نکنن، مشکل می شود حل کردن مسائل. واقعیت ها را باید دید، هم ملت واقعیت ها را ببینه و هم حاکمیت ببینه، همه واقعیت ها را نگاه کنن که الان شرایط چیه و خواسته مردم چه هست و روی فکر می شود. و وقتی که حرف مردم را بشنویم و کنار مردم بشینیم و مردمی حرکت بکنیم، همه چیز که توی جامعه میگذره میآید جلوی ما و ما متوجه میشیم و متاسفانه بسیاری هستن امروز که این واقعیت ها را در نظر نمیگیرن و حقایق نمیبینن. آنچه که موجوده در کشور ما، در مملکت ما، آنچه که در دنیا موجوده، بالاخره باید همه واقعیت های دنیا را ببینیم و تا بتوانیم تصمیم گیریمون درست باشه و تا بتوانیم از بحران ها نجات حاصل بکنیم. مردم عزیز فلسطین و کل اون مردمی که در سرزمین مقدس زندگی میکنن، او بهترین سرزمین، سرزمین انبیاء علیهم السلام و جایی که قبله اول بیت المقدس است و از بزرگترین قبله هاست و قبله اول هم مسلمانان بوده و هست، لہذا این سرزمین باید منازعش حل بشه، اختلاف حل بشود و بالاترین موفقیت در حل این ده سال اختلاف و قتل و کشتار و بیرحمیان است که سرزمین اشغالی به مردم فلسطین برگردن و مردم فلسطین به یک حکومت مستقل برسن، به سرنوشتشون حاکم بشن و مردم اون سرزمین از هر طیف و تباری هستن، بالاخره یهودیان، مسلمانان، بالاخره بتوانن حقوق یک دیگر را در نظر بگیرن، واقعیت ها که بنده عرض کردم در نظر گرفته بشن و انشالله همه مشکلاتشون حل می شود و تنها راه برون رفت ها تشکیل یک حکومت مستقل برای فلسطینی هاست. و ما امیدواریم که مردم فلسطین بعد از رنج ها، سالهای متمادی رنج و بیرحمی و مشکلات، بتوانند که به سرنوشتشون حاکم باشند و مشکلات حل بشه و گرفتاریشون برطرف بشود. الله تعالی همه مشکلات حل بکند. نیاز به دعای دوستان هست که همه برای همه مظلومان دنیا، مظلومان عالم، مسلمان و غیر مسلمان باید دعا کنیم و برای حل مشکلات هم در امروز که روز عید و دعا انجام بگیریم.